بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در روایاتی بود که به اینها استدلال میشه در بحث قادیت. روایاتی را که مطرح کردیم روایت مسعد ابن صدقه بود که این متن به این صورته که عن ابی عبدالله سلام الله علیه قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك. خب تا اینجا هر شیء حلال تا بدانی که اون بعینه حرامه که بعد واش بگذاری من قبل نفسی یعنی که خودت ولش کنی تعریف. خب این صدر روایته که نوعاً به این صدر استدلال میشه در باب اصالت الحل، اصالت الاباحه، اصالت البراءه به اصطلاح. این صدر روایت به اصطلاح در اون جهات یعنی حالا ظاهرش فعلا چه ارتباطی داره با قادیت و این حرفا؟ کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. منتها بعد یک مثال هایی در روایت آمده که اون این داره اسباب اشکال شده که حالا خود این روایت در حقیقت روایت مشکله هست، یعنی با توجه به همین مثال هایی که هست حالا که بعد انشاءالله صحبت میشه. و ذالک مثل الصوب یکون علیک، حالا بعد از این که فرمودن هر شیء حلال تا بدانی حرام است که بعد واش بگذاری، و ذالک مثل الصوب. خب وقت از مثال هایی فرمودن جامعی که بر تو هست که قدشتریته، این جامعه را از بازار خریدی و هو سرقتون، احتمال میدی که این سرقت باشه. ول مملوک و اندک لعله خر و خلان تا یا امرأتون تحتک و یا اختک یا رضیتک. خب حالا صحبت در اینه که از کمدور شما پس در ابتدای نظر صدر روایت مربوط به اصالت الحلیه است. آیا این مثال هایی که بعد در روایت ذکر شده آیا اینا ارتباط به اصالت الحل داره؟ مثلا آیا مثال اینا یا تنظیر به تغییر بعضی به اصطلاح خواستن یک نظیری بیارن، یک شبیهی ذکر کنن، نه مثال باشه. خب اینو به چه صورت ما میتونیم از من که حل کنیم این مشکل رو؟ چون ظاهره و داره که مثل صبح دارش اینه که دارن مثال میزنن، وقت اشکالش اینه که اگر اینا مثال باشه چه ربطی داره به اصالت الحل؟ ما یک چیزی را از بازار خریدیم، احتمال بدیم که سرقت باشه. خب اینجا بنابر قول معروف و اینا همینه که خب اصالت صحه هست، ید مسلم هست که ارتباط پیدا میکنه با قادیت. اینو ما خریدیم از بازار و نمیدونیم آیا این فروشنده مالک هست یا مالک نیست. مثلا مال مملوک اونه یا مسروق به دست اونه. خب اینجا صحبت قادیت و اصالت صحه و یه حرفا مطرح میشه و دیگه ارتباطی هم به مسئله اصابت الحل خیلی پیدا نمی کنه. یعنی چه ارتباط پیدا نمی کنه؟ یعنی ما در اگر شک کنیم در این که آیا مثلا این شخص مالک یا مالک نیست، وقتی زوریت هست، خب ید دیگه در حقیقت طریق میشه برای اثبات حلیت. وقتی طریق برای اثبات حلیت شد، در حقیقت ما تعبدن دیگه شک ما از بین میره. یعنی طریق داریم برای این حلال، دیگه اون کل شئین لک حلال حتی تعلم انه حرام دیگه موضوعی پیدا نمی کنه. چونو کل شئین لک حلال حتی تعلم انه حرام، ولی چیزی که مشکوک باشه یا حلال حرامه، وقتی اینجا بگن حکم به حلیت. اما این مورد یک موضوعی است که در رتبه قبل حلیتش ثابت شده به ید و امثال اینها، وقت چه ارتباطی پیدا میکنه با از کمی که مسئله اثبات الحلیه و این حرفا؟ بفهمیدون. حالا این دو روایت مشهور اصلا به این دو روایت در باب قادریت تمسک نکردن. این دو روایت را برای قادریت عرض میکنم، برای قادریت به این دو روایت فقط مرحوم سید در ملحقات عروه به مناسبتیشون قادریت را تا حدی مطرح کردن در ارتباط با قضا و شهادات و اینا در اون جلد دوم عروه در ملحقاتشون روایت که آوردن. این دو روایت هم آمدن زیمه که هیچ توضیحی اشکالی چیزی در نظر نکرده در شرع عروه، در عروه جلد ثانی به اصطلاح. همینطور مستند نراقی هم در حالا که مراجعه کردم من در بحث حالا یا قضا و شهادات یا از کم بگیر شما در همین در ظاهرن در قضا و شهادات باشه، ایشون چون در باب وصیت دارن یادم نیست که در باب قضا و شهاداتی رو مطرح کردن و این هم جز روال آوردن، اما هیچ توضیحی دربارش داده نشده که خوبی چه رفتی داره. صدرش آخه مبوط به اصحاد الهل، این زیل چیه مثلا فلان، یک توضیحی در باره روایت از کم که داده نشد. حالا به عنوان این که احتمالی که حالا داده شده که در این من از تغییرات اعتقاد سیستانی میخونم برای توضیح این مطلب که جواهت را جوری معنا کنیم که اصلا از همون اول مرتبط بشه به قادریت و دیگه یه از روایاتی باشه که در بس مربوط به قادریت صدر و زیل و اینکه اینطوره و اون به این صورت. حالا بعدا ما این احتمال میکنه خلاف ظاهر باشه، حالا به عنوان احتمال گفته میشه کل شیء هو لک، کل شیء هو لک حلال که لک به معنای دست از کم شده اندک، هر چیزی که پیش تو هست در خودت میبینی و نزد تو هست، لباسی که به تنت مثلا از بازار خریدی یا چی امثال اینا، هر چیزی که تو برو ید داری که هوبلک، این دو شیء هوبلک یعنی صفت شیء باشه، نه اینکه کل شیء هوبلک حلال. چون یک ترکیب اینه که لک را بگیم جار و مجرور و متعلق به حلال، حلال لک معنای اول بود، کل شیء لک حلال، حلال لک اون یک معنا بود. خب این میشه مربوط به قاعده حلیت و اصالت الحل. احتمالی که الان صحبت میشه این است که نه، کل شیء هو لک، این هو لک یک جمله باشه مستقل صفت شیء، لک هم به معنای اندک باشه. هر چیزی که مال تو هست پیش تو هست درش تصرف میکنی حلال، این حلال یه خبر اون کل شیئنه، هولک یک جمله مستقلیه، جمله خبری است به عنوان صفت از کنم که اون شیء، هر شیئی که این چنین صفت داشته باشه که پیش تو باشه مال تو باشه، یعنی ظاهراً به دستت هست در اختیارت هست و بعد توی وقتی در اون شک کنی که آیا این حلاله حرامه، نه اینو بگو حلاله، حتی تعلم انه حرام تا علم به حرمت پیدا کنی، بعد وذالک مثل الصوم یکون علیک، وقت بعد آمدن مثال داده که این مثال در حقیقت تمثیل دیگه، تنظیر نیست که بخوان یک نظیری پیدا کنند و یک باب دیگری، حالا بعد میاد که اون بچه اول اینه که دیگه اصلا مثال نمیشه، بلکه یک نظیری آوردن که رو بدارم نکنم بچه اول بداره که مثل صبح یکون و علیک، دیگه اون مثال کلشین لکه حلال نمیشه، اون فقط یک نظیر یا کما این که در به اصطلاح اگر صوبی را در تن تو باشه از باب قاضیت مثلا تو میگه حلال و یه حرفا هست، که هر شیء همینطوره، مثلا جهت اول ارتباط این مثال ها فقط ارتباط تنظیریه، یعنی یک نظیری آوردن براش، نه اینکه مثال باشه، ولی بنابر احتمال دوم نه واقعا مثاله، منتها کل شیء هو ذکر رو باید دیگه معنا کنیم به این معنا که هر شیئی که مال تو باشد، یعنی پیش تو باشد در اختیار تو باشد او حلاله، کل شیء حلال، وقت ذالک مثل الصوم، این میشه مثالش، صوبی که بر تن تو، خب این لکه دیگه، یعنی تو داری از این استفاده میکنی، اندک لک منه اندک مثلا، اون وقت این مثلا میشه احتمال دوم اینجا که اون وقت ارتباط پیدا میکنه با قاعدیت، یعنی کل شیء هو اندک، یعنی کل شیء هو بیدک حلالون و ذالک مثل صوب یکون. خب این معنا البته خودش خلاف ظاهره، خب انصافش همینه دیگه، انسان وقتی این آیه رو این روایت رو میخونه کل شنه و لکه حلال، این لکه را متعلق به حلالون میدونه، هر شیء حلالون لک، نه اینکه این کل شنه و لکه و لک صفت شیء باشه، ظهور در این معنا داره، خب که این معنا میگن هرچند خلاف ظاهره ولی یک موجب یک دو جهت هست که این معنا رو تقویت میکنه، که ما باید به این خلاف ظاهر ملتزم بشیم، مثلا جهت اول اینه که بنابر معنای اول که کل شیء هو لک حلال که مربوط باشه به اسات الحلیه، ما باید اینجور بگیم، باید بگیم کل شیء مشکوک الحرمت و الحلیه، مثلا اگر کل شیء لکه حلال ناظر باشه به اصل حلیت، خب در موضوع اصل شک افتاده، بنابراین کل شیء باید مقید بشه، یعنی کل شیء شککت فی حرمته و حلیته فهو لکه حلال، مثلا حتی تعلم انه حرام، پس باید یک چیزی از امدون شما در تقدیر بگیریم، موضوع را مشکوک و حلیت و حلیت و حرمه بگیریم تا این معنا پیدا کنه، خب این هم یک معنی زائدی میخواد، کل شیء مطلقه، این یک جهت خلاف ظاهر، ولی بنابر معنای ثانی دیگه نه، هیچ احتیاج به تقدیر و حرفا نداره، از امدون شما کل شیء لک حلال، چرا؟ چون یک جز اماراته، دیگه در موضوع امارات که دیگه شک نیفتده، در موضوع اصول شک افتاده. در اگر اصل حلیت اونا میبون مشکوک ولی حلیت برگون میگه انشالله حلال، اما در موضوع امارات مثل خبر ثقه یا ید که جزء اماراته، اونجا دیگه صحبت شک نیست که در موضوع شک افتاده باشه. شیعی را که ما به ید کسی میبینیم حکم میکنیم، یعنی به خودش طریق است که این حلاله. پس اینجا احتیاج بنابر معنای دوم احتیاج به تقدیر نداره که مشکوک را در تقدیر میگیریم، اما در معنای اول نه، باید مشکوک کنی در تقدیر بگیریم. جهت دومی که باز احتمال اول را خلاف ظاهر میکنه اینه که همین امثله‌ای که در روایت آمده، خب این امثله بنابر معنای اول دیگه مثال نیست، چون مثال معنیش اینه که تطبیق کبرا بر صغرا، مثلا انسان ازتون مثالی میزنه، اما اینجا اصلا مثال نیست، نظیر، تنظیر، نه اینکه تمثیل باشه. مثلا امام مثلا اینجور بفرمایند که کما اینکه در باب قاضی ید، مثلا ید حکم به حلیت میکنه و نتیجهش اینه که اون شیء حلاله، در اسناد حلیه همینطوره، کل شیء که حلال حتی تعلم انه حرام، نظیر از باده ید که ثوبی که بر تو هست که میگی از من حلاله، که شاید سوال که احتمال سرقت میدی، این دیگه مثال نمیشه برای کلدوشن که حلال، بلکه این نظیری مثلا امام علیه السلام ذکر کردن، کما این که در قادیت شما حکم به حلیت میکنی، در هر شیعی که شک کنی که آیا حلال یا حرامه، اونجا هم حکم به از که حلیت میکنی. تنظیره خود همین حمل اینها رو بزاله که مثل و صوب یکون و علیک، حمل بر تنظیر، خب این خودش دانی خلافه از کم که ظاهره. ظهور این جمله اینه که حضرت دارن مثال میزنن درهای کل بشه اینه که حلال. حالا این که اصلا بدون شما یک جهتیست که حالا گفته میشه که اجمالا در خلاصه در روایت اینجور مشکلی هست. در این که از کم بزن شما حالا مثلا در این مثال ها که گفتیم تنظیر نه تمثیل، چون براخره قادیت و نمیدونم حکم به حلیت میکنیم، به لحاظ اساطه حل نیست، به لحاظ یدی که به حلیت میکنیم، یا مثلا اساطه صحه در شرای این ما خریدیم، اون طرف به ما فروخته، ما نمیدونیم آیا این فروختنش به صحیح بود، مال خودش فروخته یا مال دیگری را، خب اساطه صحه در عمل او جاری میشه. این دیگه ارتباطی به اصالت الحل که خودش یک اصلیست که این در شک کنه ارتباطی به اون پیدا نمی کنه، بلکه در حقیقت مقدم میشه بر اصالت الحل، چون منشأ شک که ما داریم که آیا این صوب حلاله یا حرامه، منشأ شک اینه که آیا اون فعل اون مسلمی که به ما فروخته آیا اون صحیح بود، فروختن صحیح بود مثلا، یا بگین یدی که داشت ید او ید مالکانه بود مثلا، یا سرقت بود. خب در رتبه مقدمه بر این شک اون امارات در اونجا از کمی جاری میشه. یا مثلا در مثال دومی که در روایت گفته شده مملوکن، که در اون روایت این بود جمله که عبدیست که احتمال میده که این حری بوده که خودش رو فروخته مثلا، امثال این رو همینطوره. باز اینجا از باب اساسهی در بی او نمیدون امثال اینها، باز این مسئله مطرح میشه. و همینطور مثال سوم امرأتون تحت کرده یا اخت که او رضیعتوک، خب اینجا هم باز احتمالات که ما دست میکنیم، این باز از باب عزم شما اصحاب صحیح در نکاح مثلا ازدواج شده نمیدونه ازدواج صحیح یا نه، از صحت در نکاح، یا مثلا اصالت یا استصحاب عدم ازلی مثلا در نسب که بالاخره این براد این مثلا خواهر من بوده یا نبوده، خب وقتی وجود نداشت اصلا خواهری نبود، ما نمیدونیم آیا اختیتی محقق شد یا نشد به عنوان عدم ازلی مثلا، یا در باب رضا که آیا این شیر خورده مثلا این زن، فرض کنیم که با مثلا با خواهر یا با چی که با ما محرم بشه مثلا فرض کنیم، یا نه. خب اینجا اصالت یعنی استصحاب عدم رضا در اینجا هست، یه استصحاب ازلی هم نیست دیگه، بخیر وقتی مسلم شیر نخورده بود و نمیدونیم آیا این رضا محقق شده. و در هر حال در تمام این مثال ها مقدم بر اصالت الحل یک جهاتی هست که دیگه نوبه نمیرسه که ما اصالت الحل رو مثلا جاری کنیم. علی حال خب بنابراین خلاصه کلام میشه این میشه که ولو این معنای اول ظاهر معنا، ظاهر روایت همون اصالت الحل، معنای ظاهر اینه، ولی ما باید ناچاریم از این ظاهر دست برداریم، عرض کنم که به خاطر همین دو جهت، یکی این که اگر معنای اول را ما بخوام بگیم باید ایسی در تقدیر بگیریم کل شیء مشکوک الحلیت و الحرمه، جهت دوم اینه که این مثالها را حمل بر تنظیر کنیم نه بر تمثیل، و اینا هر دوش مثلا خلاف ظاهر. خب این تقریبی است که میشه گفت در ارتباط با این مثلا روایت که یک جوری علایه ها روایت را ما از اون اول حمل کنیم که ارتباط به قاضیت پیدا کنیم. البته بعد خب این دیگه این توضیحات است که چون این وجه اصلا در کلامات ذکر نشده، فقط اونایی که فقط مرحوم سید و صاحب مستند در ذیل روایات قاضیت اینا را آوردن، اما هیچ تقریبی توضیحی از کنم که داده نشد. خب منتها این تقریب را باز خدشه میکنن، این تقریبی که الان ذکر کردیم با این بند و بساطش، از دو جهت این تقریب از کنم که قابل خدشه است، که انشالله این را مطالبه فرمایید تا بعد انشالله توضیح شد. صلی الله علیه.